سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاک فر احمدی هستم. 3 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه مایکروفون از شماست را خواهید شنید، اما پیش از آن خبرهای مهم. گروه بین المللی بحران در گزارش تازه گفته که هرچند ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به شدت سبب کاهش کشت تریاک شده، مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازار جهان سرازیر می شود. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که دلالان به فروش ذخایر مواد مخدر ادامه می دهند و برخی از دهقانان در برابر این ممنوعیت مقاومت می کنند. در ادامه آمده که اقدام طالبان برای ممنوعیت کشت تریاک چشمنداز اقتصادی دهقانان و کارگران روستایی را که گزینه‌های شغلی زیاد ندارند ویران کرده و به خصوص زنان متاثر شدند. بر اساس گزارش‌ها پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تریاک به پیمانه وسیع کشت می‌شد، اما از ماه‌ها به این سو طالبان کشت تریاک را ممنوع کردند. در گزارش گروه بین المللی بحران پیشنهاد شده که طالبان در قسمت اجرای این ممنوعیت باید با فقیرترین دهقانان نرمش نشاندند و تمرکز باید بر ایجاد اشتغال در صنایع غیر کشاورزی باشد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان اوچا گفته است که بریتانیا 6 میلیون پوند به صندوق بشردوستانه افغانستان برای سالهای 2024-2025 اختصاص داده. اوچا امروز در شبکه یک سیا تویتر سابق بریتانیا را بزرگترین کمک کننده منظم به صندوق بشردوستانه افغانستان خوانده که به گفته اوچا چندین سال به این صندوق کمک کرده. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان افزوده که از زمان ایجاد صندوق بشردوستانه افغانستان در سال 2014 به این سو بریتانیا بیش از 304 میلیون پوند به این صندوق فراهم کرده. در حال از کمک مالی بریتانیا خبر می رسد که کشورها و نهادهای مختلف وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده می خوانند و بر کمک رسانی فوری به نیازمندان در بخش‌های مختلف کشور به ویژه مناطق دوردست تأکید می کنند. دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان گفته که در نتیجه ناامنی غذایی 2,900,000 کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه روبرو هستند. این اداره امروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که از این میان بیش از 850,000 کودک دچار سوء تغذیه حاد هستند. این اداره پیام دیروز تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت را نیز هم رسانی کرده که در آن آمده است 1/3 جمعیت افغانستان در مناطق ناامن غذایی زندگی می کنند. هرچند در این پیام از کمک رسانی سازمان جهانی صحت به نیازمندان خبر داده شده، اما آمده که این بسنده نیست و بر کمک های سیو و غذایی فوری جامعه جهانی تاکید شده. برنامه جهانی غذا بر روز چهارشنبه در گزارش گفت که بنابر کمبود بودجه 11 میلیون فرد که با سطح بلند ناامنی غذایی در افغانستان روبرو هستند، کمک دریافت نکردند. اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان سرگرم آمادگی برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 2024 هستند. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود امروز نوشت که تمرینات تیم فوتسال در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان روان است. بر اساس معلومات این فدراسیون، 3 روز به نخستین بازی افغانستان در جام جهانی 2024 در ازبکستان مانده. افغانستان، ارجنتین، اوکراین و انگولا شامل گروه سی هستند و نخستین مسابقه افغانستان به روز یکشنبه با انگولا برگزار خواهد شد. و در حملات هوایی روسیه در شمال شرق اوکراین اوایل امروز 14 تن زخمی شدند. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این افراد پس از آن زخم برداشتند که نیروهای روسیه شهرک گونوتاپ در منطقه شمال شرقی سومی را هدف حملات قرار دادند. آرتم سمنخین، شاروال کنوتاب، در تلگرام نوشت که دست کم یک تن در حالت کماست و افزوده که در نتیجه این حملات جریان برق در بخشهایی از کنوتاب قطع شده و به گفتش و زیر ساخت انرژی زیان چشمگیر رسیده. اداره نظامی این منطقه گفته که روسیه در جریان این حملات از تیاره‌های بی‌سرنشین شاهد استفاده کرده است.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خلاص پیام مار نشد که میشد یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان بر میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما 11 سپتامبر سال روز حمله القاعده و برچا در امریکا است. آن روز به زندگی شما چی تأثیر داشت؟ روی از این موضوع با شما صحبت میکنیم. تعداد از شنوانده های عزیز ما که در جواب اعلان ما چیزهای نوشته کرده بودن، یکی از آنها از جمله آقای عبدالرزاق ریمی میگه تمام گروه های القاعده و داعش و غیره گروه های تروریستی با گروه طالبان مدغم شدن و این یک تأثیر منفی و مخرب را برای کشور افغانستان رقم زده است. سوالات شما به گونه است که گویا از مریخ آمدید و بر کره مریخ میخواهید گزارش بدید. خوب شنونده ما محترم است، منتها ما خواستیم که زمینه را به میلیون ها شنونده ما مساعد بسازیم که یک بازنگری کنن از این مسائل نتایج بیرون بکنن. به هر حال شنونده عزیز ما تشکر از پیامتان. خوب پیام های دیگر بعدا میخواهیم. حالا به خاطر از اینکه یک نظر عمومی داشته باشیم، یک همکار ما یک گزارش تقریبا 6 دقیقه‌ای تهیه کرده بود، منتها ما خلاصه از او را برتان بیرون کردم. بسیار به شکل خلاصه میشنویم.
23 سال از وقوع حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در آمریکا شد میگذرد. حمله ای که تاریخ آمریکا را تغییر داد. در این حملات 4 تیاره مسافربری ربوده شده، برج‌های دوگانه تجارت جهانی در مرکز نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون را در واشنگتن هدف قرار دادند. در نتیجه همه مسافران و هزاران شهروند ایالات متحده آمریکا در ساختمان‌ها کشته شدند. در این حملات 19 عضو شبکه القاعده داخل بودند که 15 تنشان شهروندان عربستان سعودی بودند. در آن زمان رهبر این گروه اسامه بن لادن تحت حمایت حکومت وقت طالبان در افغانستان به سر می برد. مخالفت طالبان با تسلیم کردن او به آمریکا سبب شد که آمریکا در اکتبر همان سال برای از بین بردن لانه های القاعده بر رهبری اسامه بن لادن در افغانستان حملات را آغاز کرد که در ظرف 2 ماه پس از این حمله رژیم 5 ساله طالبان سقوط کرد. پس از سقوط رژیم طالبان در آن زمان و پیروزی آمریکا و متحدانش، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد و این کشور در محراق توجه جهان قرار گرفت. برگزاری انتخابات، تدوین قانون اساسی و فراهم شدن فرصت‌های آموزشی و کاری، همه به ویژه برای زنان از دستاوردهای مهم در دو دهه بوده است. نظریات مردم در افغانستان در مورد تأثیر این حمله بر زندگی ایشان متفاوت است. نجیبه باشنده شهر کابل میگوید
رادیو را وقت روشن کردیم، گفتن که برج نیویورک توسط القاعده زدن شده و یک تغییرات افغانستان چی آمد. بسیار جالب بود، ما اصلا فکر نمیکردیم که قدر زود تغییرات بیه و امید نداشتیم. این تغییرات آمد باعث شد که مکتبا باشه و مردم امید پیدا کنه برای زندگی کردن. وی دخترها مکتب رفتن و همه چند دخترها پیش از اون مکتب نمی رفتن، همه گی خانه بودن. فرصت خوب شد، اما افسوس که دوباره بعد از 20 سال سقوط پیش آمد و باز مردم فکر میکنم که برگشتندم و خط اول.
ولی از همکار ما تشکر میکنم. مهمانای محترم ما در این بحث محترم دکتر سردار محمد رحیمی، خودشان پژوهشگر ژئوپلیتیک در دانشگاه اینالوکوی پاریس هستند، اگر صحیح تلفظ کرده باشم زبان فرانسوی را. به هر حال آقای رحیمی خوش آمدین استاد.
سلامت باشیم، بخیر باشیم. استاد تشکر شما و در خدمت شما و شنوندگان برنامه شما هست.
تشکر. همچنان محترم آقای خدایار نایب زاده، ژورنالیست، آنام پژوهشگر حوزه صلح و منازعه هستند، اونام از پاریس وصل شدن به برنامه، هر دو مهمان ما از اون طرف هستند. بخیلم به هر حال نایب زاده صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید. نظر صاحب مرز سلام دارم خدمت شما دکتر صاحب و شنوندای برنامه، در خدمت شما هست.
تشکر. البته قابل یادآوری سی برنامه مخصوص شنوندای عزیز ماست، منتها مشکلات تلفنی و از این قبیل مسائل در افغانستان زیاد است. تلفن ها مگر بیاید زود زود قطع میشه، سببش نمیفهمیم. اگر احیانا بعد شنونده وصل شد، با معذرت قبلی شما را اگر قطع کردم ناراحت نشین. خب به هر حال شماره واتساپ ما همین لحظه که در اختیارتان هست شنونده عزیز 00-4207 23-00-81 11 در خدمتتان است. به هر حال دکتر صاحب رحیمی، شما در مورد 11 سپتامبر مهمترین موضوع را که امروز میخواین یاد کنین چی هست؟
ما در 11 سپتامبر هم افغان ها و هم جهان شاهد یک تحول بسیار عمده در محیط بین‌المللی و در روابط بین‌المللی بودیم. یعنی بعضی از صاحب نظرها و تحلیلگرای مسائل بین‌المللی نظام بین‌الملل رو به قبل و بعد از 11 سپتامبر تقسیم میکنن، خصوصا اینکه 11 سپتامبر خب در آغاز یعنی قرن جدید هم تحت رخ داده بود و بعد از اون تغییراتی که در سیاست خارجی دولت ها خصوصا ایالات متحده آمریکا در مورد مباحث امنیت ملی کشورها مختلف وجود آمد، در مورد قوانین و قواعد در مورد مهاجرت، در مورد بحث اسلام، اسلام ستیزی، بسیار از مباحث کلام رو در محیط بین‌المللی تحت تاثیر قرار داد. از این بابت بسیار مهم است برای ما به عنوان کسایی که پژوهشگر هستیم در این حوزه و تأثیری که بر روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها و خصوصا در افغانستان، با توجه به اینکه یک فصل نوینی در تاریخ سیاسی افغانستان رقم زده شد و حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان و تغییر نظم سیاسی و تشکیل دولت جدید نظام جمهوریت در افغانستان و پیامد از او، تأثیری که بر زندگی و سرنوشت سیاسی بسیاری از افغان‌ها داشت و نسل جدیدی که روش پیدا کردن و نگاهی که افغانستان به دنیا پیدا کرد و دنیا به افغانستان، هرچند بعد از 20 سال طبیعتاً برخی از مسائل تغییر کرده باز دوباره، اما نمیشه چشم پوشید از تاثیر عمده‌ای که 11 سپتامبر بر سرنوشت سیاسی هم دنیا و هم افغانستان داشت.
بله استاد، بسیار زیاد تشکر. خب آقای نایب زاده از شما بگیریم به عنوان مقدمه، شما روی چی موضوع میخواین صحبت بکنیم امروز زیادتر؟
تشکر. خب حملات 11 سپتامبر همونطوری که دکتر صاحب اشاره کرد یک نقطه عطف در نظام بین الملل بود که عملا صلح و امنیت بین المللی را به چالش مواجه کرد و سبب یک اجماع جهانی، شکلگیری اجماع جهانی در قبال تروریسم و نظم بین المللی و تهدیدها و چالش های کو زمان امنیت و صلح بین المللی را با خطر مواجه میکرد سبب شد و همچنان سبب همدردی بی سابقه با ایالات متحده امریکا در امر مبارزه با تروریسم شد که حتی مشاهده بوده مخالفان امریکا در منطقه، روسیه، چین و ایران هم ایالات متحده امریکا را در افغانستان در امر مبارزه با تروریسم همراهی کردند. حملات 11 سپتامبر دومین حمله در تاریخ امریکاست که عملا خاک امریکا را هدف قرار داد. حمله اول در سال 1941 توسط ژاپن صورت گرفت که پایگاه هوایی امریکا را در یک از بنادر به نام پیرل هاربر هدف قرار داد که یک حمله بسیار ویرانگر و غافلگیر کننده بود و تلفات زیادی داشت، بیش از 2000 تلفات داشت، 8 کشتی جنگی و 300 هواپیما در اثر منهدم شد و امریکا رسما وارد جنگ شد. دومین حمله خب حمله 11 سپتامبر بود که در واقع ایالات متحده امریکا را، خاک ایالات متحده امریکا را از داخل امریکا هدف قرار داد و سبب تحولات جدید هم در عرصه بین المللی هم در منطقه هم در افغانستان شد.
بله تشکر آقای نایبزاده. به هر حال اگر شنونده وصل شد لطفا همکار تکنیکی ما کوشش کنین که اونا رو وصل بکنین. به هر حال خب آقای رحیمی یکی از شنونده های عزیز ما که ما وقتی را در واتساپ اعلان کردیم نوشته کرده که من از نامشان نمیگیرم چون اجازه دادن یا ندادن اون نمیفهمم، از داخل افغانستان میگه رویداد 11 سپتامبر یک حادثه مرموز بود، تا کنون چون مسئله برای تعداد زیاد از جانیان در پرده ابهام است، میگه هنوزم به نظر شخصی از نو و آن باعث تغییرات زیادی در منطقه و جهان گردید. خب ما مردم افغانستان بعد از فراز و نشیب‌های مقطعی تاوان سنگین را مظلومانه متحمل شدیم و تا هنوز در منجلاب این بدبختی نفس میکشیم. بیکاری، فقر، بسته شدن مکاتب برای اوناست، فساد، بندش دروازه‌های ممالک جهان برای افغان‌ها و ده‌ها موارد دیگر نتیجه رویداد 11 سپتامبر میباشند. دکتر سپ رحیمی با این شنونده موافق هستین نیستین؟ در مورد
خب نظر شنونده بسیار ارزشمند است، ولی خب باید نکات دیگری هم در نظر بگیریم. ای که افغانها یا مردم افغانستان اگر خود همیشه قربانی مسائل بیماری در نظر بگیرن، به نظر میره به جایی نمیبره، بلکه واقعیتی هستش که بسیار از مشکلاتی که ما در افغانستان داریم ریشه در مسائل داخلی افغانستان داره و کشیدگی ها و منازعاتی که بین گروه های سیاسی قومی و سطح پایین فرهنگ سیاسی که در افغانستان وجود داره و مسائلی که خود ما به اون مبتلا هستیم، تا اینها رو در نظر نگیریم سخت است که بگوییم خب مثلا گاهی اوقات مشکل گردن پاکستان، گاهی ایران، گاهی آمریکا، گاهی روسیه، گاهی دیگر کشورها بخوایم پرسیم. 11 سپتامبر گفتیم یک حادثه بود که رخ داد، حالا درست است واقعا جنبه ها یا پرده های از هنوز وجود داره که بسیار از تحلیلگرها هم روی از او پرده ها در واقع یا جنبه های دیگه شان نظر دارن که هنوز واضح نشده یا سوالات زیادی در مورد حادثه 11 سپتامبر وجود داره. تو مسائل سیاسی عمدتاً و تحولات سیاسی عمدتاً این گونه هست، یعنی دیدگاه های مختلفی در موردشان وجود داره و یک اجماع سطحی به وجود نمیاد. اون چیزی که برای افغانستان مهم است این است که خب یک زمینه فراهم کرد برای تشکیل یک نظام سیاسی جدید و یک نسل جدیدی که در 20 سال روش کرده پیدا کردن، مکاتب و به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ حقوق بشر، حقوق زنان و دموکراسی، یعنی شرایط بسیار فوق‌العاده‌ای برای افغانستان به وجود آمد. یکی ما نتونستیم از درست استفاده بکنیم یا خود فکر کردیم که دائمی در واقع حمایت بین‌المللی وجود خواهد داشت و یک مشکل داخلی ماست، اما شکی نیست که این فرصت برای ما مهیا شد و ما باید این فرصت رو درونی میکردیم، یعنی آداپت میکردیم خود با او و شرایط و ساختارها را به وجود می آوردیم که بعد از 20 سال وقتی که نیروهای بین‌المللی خارج میشن بتونیم خودمون سر پای خود ساخت کنیم. اما ما بیشتر این را به عنوان یک فرصت دائمی حساب کردیم و درگیر مسائل داخلی خودمون شدیم، فساد، ناکارآمدی، منازعات قومی، منازعات در واقع منطقه‌ای بین خودمون شدیم و عملا فراموش کردیم که یک فرصتی است که در اختیار ما قرار گرفته و باید تثبیت بکنیم از طریق نهادسازی، از طریق صلح، از طریق تعامل با هم دیگه، از طریق جدیت، ولی متاسفانه این فرصت از دست رفت. قدمه ای هستش که امروز هم باید مردم افغانستان در نظر بگیرن که اگر ما بگیم که خب یک سناریو بود که افغانستان 20 سال در واقع آمریکا حضور پیدا کرد و بعد هم به طالبان سپرد، این باعث میشه که باز او نقش و وظیفه‌ای که ما من حیث مردم افغانستان داریم همیشه فراموش شده، در حالی که همه کشورهای جهان و منطقه هرچند که ممکنه مورد توجه قدرت‌های بزرگ باشن یا بخواهن که مداخله بکنن به او، اما هوشیاری مردم و یا همبستگی مردم یا فهم یا اون فرهنگ سیاسی توسعه یافته مردم باعث میشه که اینا بتونن راه خود پیدا کنن، مسیر خود پیدا کنن، پیش برن و احساس قربانی بودن نداشته باشن. یعنی رقابت بین قدرت‌ها و کشورها یک اصل است در همه جای دنیا، مثلا در کشورهای همسایه ما، در مورد پاکستان، در مورد ایران، در مورد هند، در مورد آسیای مرکزی، همه کشورها درگیر رقابت‌های منطقه‌ای، درگیر مداخله قدرت‌های بزرگ هستند، اما کم کم خود مردمشان، دولتشان تانستان راه خود پیدا کنند، مسیر خود پیدا کنند، پیش برند و شرایط یک کشور داشته باشند. در افغانستان متاسفانه یک فهم بد به وجود آمده که ما گویا که مردم افغانستان پاک و در واقع بی‌گناه هستند، همه گناه یا از همسایه‌ها یا از قدرت‌های بزرگ است و ما صرفا در واقع بازیچه دست دیگر هستیم، در حالی که ما مشکلات داخلی داریم که مشکلات حل نکردیم و به سمت از اون حرکت نمیکنیم، چون نوع نگاه ما غلط است. نوع نگاه ما به محیط بین‌المللی، به روابط بین‌المللی، به سیاست بین‌المللی اشتباه است و به خاطر هم همیشه درگیر از تحول به تحول دیگر مثلا میفتیم و درگیر همی به ثباتی ها میشیم. اما اگر نگاه ما باشه که خب ما مردم افغانستان هستیم، منافع خود داریم، کشور خود داریم، منابع خود داریم، میتونیم با استفاده از این منابع و این ظرفیت داخلی سیاست بکنیم با منطقه، با جهان، با کشورهای دیگر و روی از اون محکم استاد شاییم، مسائل داخلی خود حل بکنیم. طبیعی است ما میتونیم سرنوشت سیاسی خود پیدا کنیم من حیث یک دولت ملت و بتانیم که ثبات برای خود داشته باشیم، توسعه داشته باشیم، یک آینده روشن برای مردم افغانستان داشته باشیم. به این قسمت فقط من میخواستم این تاکید بکنم که همه افغان ها باید این تصور خود از محیط بین‌المللی که ما اسیر دست نظام بین‌الملل هستیم یا اسیر منطقه هستیم یا اسیر قدرت های بزرگ هستیم، این را عوض بکنیم، این را تبدیل بکنیم. بابت از اینکه این اسیر بودن یک چیز عام است، یعنی برای همه کشورهای منطقه است، اما او حسه سیاست داخلی که هر کشور بنا میگذاره مبتنی بر توانمندی های مردم خودشان، فرزندهای خودشان و در روی از او کار میکنن، تلاش میکنن، او باید محکم شود تا بتانه که کشور مسیر خود را به سمت توسعه و ثبات پیدا بکنه.
بله، خب تشکر رحیمی صاحب محترم. یک از شنونده ها ما از طریق واتساپ وصل شدن، ببینیم که اونا چی میگن. بله محترمه حلیمه هستین، فکر میکنم نام کاملتان رو نگفتم، اگر خواسته باشین خودتان بگوین بفهمین. خوش آمدین به برنامه خانم حلیمه.
سلام و درود آقای ظریف، خدمت شما، خدمت بیننده های شنونده های محترم شما. محلیم پجباکم، چون همیشه برنامه شما رو تعقیب میکنم و برنامه های چی میگن، برنامه هایی داریم که موقف گیری برای مردم افغانستان میتونه مفید تمام شه. من همیشه شنونده هستم و خواستم که در این برنامه شما هم سهم داشته باشم و نظر خود بیان کنم اگر وقت باشه. ببینید، موضوع شما روی 11 سپتامبر و تاثیراتی که در افغانستان داشته فکر میکنم رو همی هست، چون من از مسیر کار بودم و کم کم صحبت ها شما شنونده بودم و همین تاثیراتی که 11 سپتامبر تاثیرات منفی و بد و شکننده ای که برای مردم افغانستان گذاشته، این هست که 11 سپتامبر کار خود آمریکا بود، اصلا تحت آب گذاری شده بود، از طرف یک پروژه بود از طرف خود آمریکا که بتونه پایگاه و یک راه برای خود خوب باز کنه به خاورمیانه و این نقطه چیز کرد که در افغانستان پای از او باز شد که آمد و در اونجی پایگاه خود زد. و در اینجی کی بدبخ شد و کی متاثر شد از این حادثه؟ مردم افغانستان بودن که از این حادثه متاثر شدن و میبینین چه بدبختی های از او زمان تا حال مردم افغانستان دارن تحمل میکنن. آمریکا جالبه که به خاطر از بین بردن القاعده و تروریسم در افغانستان حاکم آمد و پایگاه داشت. امروز میبینیم خیلی جالبه که خود از طرف خود آمریکا طالب که بچه القاعده هست، یعنی تربیت شده القاعده هست، شاگرد القاعده هست، اونا رو تمویل میکنه، حمایت میکنه و اونا رو حاکم ساخته علنا در افغانستان و اونا نقض آشکارا حقوق بشر در افغانستان عبیدا دارن انجام میدن. مردم افغانستان بدبخت شدن، آواره شدن، بی سرنوشت شدن مثل همیشه و مثل همیشه باز هم بدون حمایت هستن. و اما من از مردم خود انتظار ازیر دارم که مردم همه چشم انتظار ازیر نداشته باشن که جامعه جهانی رو حمایت کنه و سازمان ملل حمایت کنه، آمریکا اونا رو حمایت کنه، کدام پروسه خاصی باشه که یا پلان و پروژه باشه که آمریکا بیا اونا رو حمایت کنه. هرگز و خیلی ببخشید من این مثال رو بیان میکنم، میگه هیچ گربه از برای رضای خدا موش نمیگیره. اونا به خاطر منافع خود، خود امروز میبینید که باز دوباره همون قسم برنامه‌ای که قبلا داشتن امروز دوباره آغاز کردن، قسمی که زنا نباید، زنای افغانستان، زنای مدرس افغانستان نباید بازی بخورن، چشم خود دوباره دیگه باز کنن و دریت برنامه‌های حضور پیدا کنن.
خب خانم پژواک، به هر حال شما اگر از موضوع خارج نشین، آقای نایب زاده شما شیرین علیمه، خانم علیمه پژواک خوب دلش پر است، مسائل از بود از و از ایران دیگه قسم معلوم میشه بخیالم، چی میگین آقای نایب زاده؟
خب من با حفظ احترامی که به نظر اینا دارم، توی این توطیه همیشه وجود داشته بدبینی های نسبت به حوادث سیاسی و تحولات امنیتی در ارتباط حملات 11 سپتامبر هم. خب بعضی ها با آرمن به توی این توطیه است ولی در این مورد تحقیقات زیاد شده، نهادهای اکادمیک، نهادهای تحقیقی و پژوهشی گزارش های بیرون داده، اسناد بیرون درف کرده، رسانه ها گزارش های بیرون داده، گزارش های تحقیقی کار کرده که من فکر میکنم بر اساس از او اگر قضاوت شود بهتر است. مشخصا نظر من ایست که پیشترم دکتر صاحب در ارتباط بحث داشت، به ادامه بحث دکتر صاحب که گبشانی بود که مردم افغانستان باید بیشتر مشکلاتی که پیش آمده و دلایلی را در داخل جستجو کنه. با حفظ احترامی که به دکتر صاحب دارم، من فکر میکنم در طول تاریخ سیاسی افغانستان جنگ و صلح افغانستان در کنار از اینکه عوامل داخلی داشته، اما عوامل بیرونی بیشتر تاثیرگذار بوده. در زمانی که دنیا تصمیم گرفته که در افغانستان وارد جنگ شده و به این دلیل است که ما همیشه سقوط نظام ها را پشت سر هم تجربه میکنیم و یک ثبات سیاسی دست پیدا نمیکنیم. یعنی صلح در افغانستان یک گره کور است، یعنی گم است هنوزم با توجه به تلاش هایی که صورت گرفته بود. من فکر میکنم باورمندی ما است بر اساس منابع تاریخی که مردم افغانستان چیزی کم نگذاشتن، یعنی او چیزی که مربوط به مردم افغانستان میشده در طول تاریخ مردم ایستاد شدن، از گروه ها، از نظام ها، از شخصیت ها حمایت کردن. اما ما باورمندی ما است که مشکل اساسی و دلایلی که ما در حال حاضر در یک بنبست سیاسی مواجه هستیم در 40-50 سال گذشته نخبگان سیاسی است. مثلا شما دوره کمونیست ها را در نظر بگیرین، نخبگانی که در اون زمان سر قدرت آمدن بعدن دچار اختلاف شدن و یک دیگرشان را کشتن و اختلافات خب و نظام های خودشان تلاش کردن که در پی براندازی و اینا شدن در دوره کمونیست ها. و بعد از او خب مجاهدین هم مطالعه کنین، مجاهدین هم خب نخبگان افغانستان بودن، مورد حمایت مردم افغانستان بودن. در زمانی که بحث جهاد و مقاومت مطرح بود مردم حمایت کردن، در کنار اونا ایستاد شدن، اما وقتی اونا وارد کابل شدن دچار اختلاف شدن و ما شاهد خب جنگ های داخلی بودیم که پیامت های ویرانگر داشت و مردم خواهان جنگ ها نبود. این جنگ ها از طرف نخبگان افغانستان برنامه ریزی شدن و متاسفانه افغانستان به او زمان بازم یک فرصت تاریخی را از دست داد. و بعد از او هم که طالبان روی کار آمد، در نتیجه همی اختلاف روی کار آمد و بزرگترین فرصتی که برای افغانستان پیش آمده بود سال 2001 بود، پس از حملات 11 سپتامبر که جامعه جهانی وارد افغانستان شد. درسته من قبول دارم با گفت دکتر صاحب موافقم که دنیا منافع خود داره، اما افغانستان منافع خود داره، اما این منافع رو باید کسی تامین کنه. مردم نمایندهایشان حمایت میکنن، نخبگان سیاسی وظیفه دارن که از منافع افغانستان حمایت کنه و منافع افغانستان در اولویت قرار بده. اما ما از بون خب جدیترین سوال هم ایست که نخبگان افغانستان چرا از بون به 11 آگست 2021 رسیدن. بازم دلیلش اختلافات سیاسی است، یعنی ضعف نخبگان سیاسی افغانستان و شخصیت های افغانستان. در 20 سال گذشته هم بیشترین تمرکز نخبگان سیاسی افغانستان متاسفانه روی تقسیم قدرت بودن، تا اینکه از این فرصت کلان بین المللی برای از اینکه افغانستان از مرحله عبور کنه، برای از اینکه افغانستان به طرف ثبات بره، به طرف توسعه بره، به طرف بازسازی بره و از فرصت کلان بین المللی که برابر شده بود استفاده درست شود در زمینه های مختلف. اما خب دیدیم که متاسفانه حکومت افغانستان یا نخبگان سیاسی درگیر تقسیم قدرت و زدبندهای خب تیمی، حزبی و قومی و منطقه‌ای شدن و نظام در درونش دچار چند پارچگی شده بود. با وجود که ایالات متحده آمریکا برنامه خروج از سال 2011 روی دست گرفته بود و تصمیم داشت که از افغانستان برایه، و از سال 2011 تا 2021 نخبگان سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان هیچ طرح در ارتباط از این مسئله نداشته که افغانستان اگر امریکایی ها از افغانستان خارج شود ما باید چیکار کنیم، مگر افغانستان به طرف جنگ بره باید چیکار شود، اگر به طرف صلح بره چیکار شود. و زمانی هم که موضوع موافقتنامه دوحه نهایی شد و امریکایی ها تصمیم خروج گرفتن و مذاکرات شروع شد، ما شاید اختلافات زیادی در درون نظام بودیم. دکتر صاحب در جریان است که متاسفانه دو تیمی که سر قدرت بودن اینا طرح در ارتباط خروج ایالات متحده آمریکا و این که افغانستان به طرف فروپاشی نرود که رفت و یه سقوط فاجعه بار اتفاق نیفته و متاسفانه وجود نداشت، نه در طرف سفیدار نه در طرف ارک، و بیشتر اینا درگیر اختلافات تیمی و درونی بودن. به این دلیل متاسفانه سقوط اتفاق افتاد. یعنی منافع ملی افغانستان هیچ وقت در اولویت نخبگان سیاسی افغانستان نبوده. یا هم پس از 3 سال ما میبینیم که با خلایی که به وجود آمده در افغانستان نخبگان سیاسی افغانستان هیچ طرحی برای بیرون رفت نداره. یعنی واقعیتی که هم است که بدیلی برای طالب وجود نداره، چون طرحی وجود نداره، اجماعی وجود نداره، هماهنگی وجود نداره و اختلافات به حدی است که خب مردم افغانستان دچار یک سردرگمی و نبود یک بدیل و طرح عملی شده.
به هر حال نظر شما انعکاس یافت. خب دکتر رحیمی امی، شما هم پژوهشگر هستین و هم آقای نایب زاده هم پژوهشگر هستن. در مسئله پژوهشگری اگر من غلط نفهمیده باشم، یک تحقیقات و سروی و دلایل جمع شو و فکت ها جمع شو و به اساس دلایل و فکت ها و مسائل که در دست است نظر به او مسئله باید انالیز شو و بعد از او در آخرش هم اظهار نظر شو. از او خاطر اینطور کارا در افغانستان شده، یعنی به شکل مستقل از طرف دانشمندای افغانی که روی از این موضوع صحبت شو، بر از این که اشخاص منفرد کلشان نظرهای خودم میگم. ما پیشتر مثال دادیم در سالهای که ما در مکتب بودیم مظاهره شروع میشد دوران شاه، در اوج بیرون مکتب که میدیدیم بیرقا بود، پرچمی خلقی، شولهی اخوانی و ای و آن، کلشان مرگ بر او مرگ به ای، امیکارا رو میگدن. باز ما میرفتیم سینما، یعنی یک نوع موت شده بود که یکی دنیای مثلا کپیتالیزم گفته امریکا و غرب دو میزد، دیگه طرف کمونیسم مچم چی گفته او طرف دو میزد. حال از این چیزا اگر به گفته وطندارا بور شون و به اساس تحقیقات به یک نتیجه اگر رسیده شوه چطور خواهد شد؟ چی میگین آقای رحیمی؟
درست میفرمایید شما. من فقط یک نکته اشاره میکنم که ببینید، من پیشتر عرض کردم گفتم مشکل در درون جامعه ماست. وقتی ما مردم افغانستان میگیم، این نخبگان سیاسی ما چه مجاهد باشن، چه مارکسیست باشن، چه لیبرال باشن، چه جمهوری خواه باشن، چه همین نخبگان 20 سال گذشته باشه، اینا هم جزو مردم هستن، اینا خارج از مردم که نیستن، اینا هم مردم افغانستان هستن. اما در مورد ای که تحقیقاتی داریم و صورت گرفته باشد، بله، یعنی ما مجموعه از پژوهش‌ها و مقالات را پژوهشگرای بیرونی و پژوهشگرای افغانی انجام دادن، مثلا که مرتبط است در مورد از ای که وضعیت جامعه ما به لحاظ سیاسی چی هست. ببینید ما برخی از شاخص‌ها را داریم، مثلا شاخص‌های بانک جهانی را داریم، شاخص‌های در واقع نهادهای بین‌المللی معتبر بین‌المللی داریم در مورد سطح توسعه یافتگی افغانستان. مثلا همین سواد خودش یک شاخص است. ما میزان باسوادی مردم افغانستان چیز حدوداً در بهترین آمارش 43% بوده، یعنی حدود 60% مردم افغانستان بیسوادن. شما وقتی یک جامعه که در کل دنیا جز 3 کشور بیسواد دنیا محسوب میشه، به لحاظ مثلا شاخص مشارکت زنان جز کشورهایی که در منطقه غرب آسیا جنوب آسیا، یعنی جز آمارهای پایین، البته این 20 سال میزان مشارکت به دلیل قانون اساسی کم بالا رفته بود، اما در مجموع به لحاظ شاخص‌های اساسی ما در واقع جز کشورهایی هستیم که یعنی شاخص مشارکت زنای ما در سایه اجتماعی هم پایین هستش. به لحاظ شاخص‌های مثلا فرهنگی هم رقم شاید فرهنگی مثلا میزان نهادها و مؤسسات، یعنی رنکینگ دانشگاه‌های ما، وقتی همه اینا رو محاسبه می‌کنیم باز می‌فهمیم که جامعه ما مشکل داره. یعنی جامعه ما به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ دانش در واقع اقتصادی، دانش سیاسی ضعیف است. یک جامعه ضعیف نمیتونه یک نقش موثر در محیط بین المللی یا در محیط داخلی ایفا بکنه. و مخاطر هم ما گفتیم ریشه در داخل داره. یعنی در داخل تا ما نهادهای آموزشی ما نهادهای فرهنگی ما کارآمد نشوند یا موثر نشوند یا وظایف خود پیش نبرند، با هم به صورت موثر یک بازه زمانی طولانی رو ما در واقع داشته باشیم برای با ثبات که بتونیم کارا رو انجام بدیم، کماکان جامعه ما نمیتونه نقش موثر خود در تثبیت امنیت و توسعه افغانستان ایفا بکنه. من که میگم که مثلا در محیط بین‌المللی گفتم، من پیشتر اشاره کردم، در محیط بین‌المللی رقابت هست بین کشورها، هر کشوری در جستجوی منافع ملی خودش است، از همسایه ما بگیر تا قدرت‌های بزرگ بگیر. اما این دلیلی نمیشه که ما در واقع بگیم خب چون دیگران نمیمانن که ما کار بکنیم پس گناه از دیگران است. نه، من حتی برای شما اگه ساده بگم، افغانستان اگه به فرض محال میگم این جغرافیا رو برداریم در داخل اقیانوس آرام بمانیم که یک جزیره باشه، باز مطمئن باشیم بعد از 10 سالی مردم با هم دیگه زده رایی هستند به نام قوم، به نام مذهب، به نام منطقه، به نام سمت، در حالی که هیچ همسایه هم ندارن، هیچ کس هم در کار نداره. ما مشکلات درونی داریم، این به دلیل همون سطح توسعه نیافتگی ماست، فرهنگ سیاسی پایین ماست که اینا نیاز به آموزش دارن، نیاز به زمان داره. خب متاسفانه این زمان رو در 60 سال گذشته از دست دادیم، از زمان ظاهرخان به بعد، وقتی که ما درگیر مجادلات داخل دربار شد بین صدر اعظم و بعد از دهه دموکراسی خصوصا به سمت، در واقع ما مشکلات رو پیدا کردیم که تا امروز باعث شده که روند توسعه، روند ثبات ما در واقع متوقف شود، درگیر چرخه بی‌ثباتی یا آنارشی و در واقع استبداد شدیم در افغانستان و بی‌نظمی، و تا امروز هم باز زیر ساخت‌ها نتونستن کارکرد مؤثر خود داشته باشه. این یک واقعیت است. واقعیت است به لحاظ پژوهشی، به لحاظ آماری که نشان میده شاخص‌های توسعه یافتگی در افغانستان در پایین‌ترین سطح است و با این شاخص‌ها نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که یک جامعه به لحاظ دانش سیاسی، به لحاظ فهم سیاسی توانمند باشه که بتونه از منافع ملی خود دفاع بکنه. این یک واقعیت است. و من خود ما یک گردن از این بنازیم که تقصیر آمریکا است، تقصیر شوروی است، تقصیر در واقع کشورهای همسایه است، خود یک بار خود بر دوش دیگران انداختن است. اما یکی اگر بپذیریم، امیال که گفتیم شهروندای ما میگن که خب آمریکا یک پروژه داشت، ولی واقعا کیر ازشان دقیقاً پرسان گونی خواهگری پروژه بود که اینا به افغانستان در واقع پایگاه ایجاد بکنن، حال که پایگاه ندارن، پایگاهشون در اختیار چینایا قرار میگیره. یا مثلا دمی 10 سال پیش ما خودم وقتی در پانتون میگفتیم که این رقم نیست که شما فکر کنین آمریکا در اینجا میمونه، آمریکا از اینجا خود رفته مثلا 2014، یعنی خود رئیس جمهور کرزی میگفت نه، ما اینا یک پایگاه اینجور کردن که برای 100 سال است، پس این نشان میده که اینجا نمیارن. چرا که اینا منطق نظام سرمایه‌داری، منطق نظام بیمجل رو درک نمیکردن که اگر اونا اونجا یک پایگاه ساختن، فرداش ببینن که منافعش رو نیست، از اونجا خارج میشن. دلیلش نیست که ما افغانا رو که یک خانه رو خوب آباد کرده باشیم میگیم خب حتما اینجا میخواد که تا دائم بمونه. نه، اونا اگر احساس کنن که سبب بنا منافعش نیست، اعلام میکنن میره، به خاطر که اونا جانشان و زندگیشان مهمتر است و دارایی ها و چیزهای دیگه است. از این بابت ما کماکان در داخل افغانستان با یک فهم غلط از محیط بین المللی، از سیاست منطقه، از سیاست جهان در واقع مواجه هستیم. ما فکر می‌کنم اگر نگاه رو برگردونیم سمت خود ما، که من نگاهی من هست یک افغان به یک هموطن خود ما بین تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون، این جنجالا چه رقم است؟ آیا ما همدیگر رو به یک چشم می‌بینیم؟ آیا در مورد آینده افغانستان، در مورد کلیت افغانستان، منافع افغانستان به یک چشم میبینیم؟ یعنی یک فهم داریم، میبینیم که نه، تاجیک ما یک رقم میبینه، ازبک ما یک رقم میبینه، هزاره ما دیگر رقم میبینه، پشتون ما دیگر رقم میبینه. و طبیعی است شکاف ها، شکاف جنسیتی، شکاف قومی، شکاف مذهبی باعث میشه که ما ضعیف باشیم. وقتی ضعیف باشیم نیاز به مداخله بیرونی نداره، خود ما ضعیف بین همدیگر زده رایی هستیم و در واقع همدیگر ضعیف میکنیم و خود در اختیار دیگر را قرار بدیم، در اختیار همسایه قرار بدیم، قدرت های دیگر قرار بدیم، نه اینکه اونا مداخله بکنن. ما خود ما جاذب مداخله دیگر هستیم متاسفانه. اگر ما بتونیم که مسائل داخلی رو بین خود ما حل بکنیم، طبیعتاً مداخله صورت نمیگیره. اگر مداخله صورت بگیره تاثیر نخواهد داشت، حتی اگر در واقع ایالات متحده آمریکا باشه. آمریکا میخواد مثلا در عراق مداخله کنه، میاله میخواد در یمن مداخله کنه، میخواد در ایران مداخله کنه، ولی نمیتونه، چون جامعه سیاسی اونها آگاه هستن، چون یک در واقع حکومت یک پارچه دارن و میتونن از منافع خود دفاع بکنن و منافع خود پیش ببرن. اما در افغانستان نیاز به نه آمریکاست، نه نیاز به در واقع ایران و پاکستان است. ما در داخل خود ما این نیروهای تونگرا و افراطی ما مثل طالبان میتونن بین در سرنوشت سیاسی ما مسلط شون و هیچ کس هم در مقابل ما نمیخیزه. یعنی اگر واقعا ما یک ملت بودیم در مقابل طالب، اگر امروز ما بیرون صدا میکنیم که طالب از ما نیست، خود چرا در زمان طالبان اومدن هیچ کسی، حالا اردو رو نمیگم، من خود مردم عادی کسی نخواست بگه ما ایران نمیخوایم. یا در واقع شما در ترکیه دیدید وقتی کودتا شد، مردم اومدن زیر تانک ها خود قرار دادن که نه، این نظام از ماست، ما از دفاع میکنیم، ما ارزش های داریم. ولی در افغانستان گویا مردم ما با طالب طالبن، با کمونیست کمونیستن، با مجاهد مجاهدن، با جمهوری جمهوریان. خب همه چیز از دست دادن. یک جامعه است که هیچ چیزی نداره به لحاظ ارزش‌های در واقع اجتماعی و سیاسی. حالی که نامش رو بگیریم که به لحاظ ارزش‌های دینی کناخ یک گبه است، واقعا گبه بسیار بی‌معنی هم هستش. اما در واقع هیچ چیزی نداریم. به خاطر جامعه به هر رنگی در میاد و هیچ در واقع مبنای هویتی از خودش نداره که آدم بگه که افغانستان رو به این نام میشناسیم، مثلا به نام فرهنگ مثلا ایکس یا ایگرگ.
برحال دکتر سپریمی بسیار زیاد تشکر. ما مشکلات رابطه داریم با داخل و کشورهای همسایه، شماره های تلفونشان هم که بر ما فرستادن زنگ میزنیم وصل و قطع میشه از این قیل مسئله. خب برحال یکی از شنوندهای ما در واتساپ یک پیام ماندن، ما ممتو خدایی میشنوانم ببینیم که چی میگه از واتساپ ما، ببینیم که نشد
شبکه القاعده فعلا در افغانستان بسیار گسترده فعالیت دارد و یک بار دیگه هم کشورهای منطقه و فرامنطقه، کشورهای مختلف در جهان خواهد از عملیات‌های تروریستی القاعده نخواهم محفوظ ماند و بیش از 20 شبکه تروریستی در افغانستان فعالیت‌های بسیار گسترده دارد که در اصل مادر تمام شبکه‌های تروریستی طالبان هست و طالبان مادر و دایه بسیار مطمئن برای شبکه‌های تروریستی جهان است. و چند روز قبل شما هم خبر دارین که ملا آیت الله سفر خدا در شمال و شمال شرق افغانستان آغاز کرده با حرکت ترکستان و با اوغوریای چین و با تمام رهبرا و فرمانده های شبکه های تروریستی در شمال دید و بازدید و ملاقات داشته ملا هیبت الله.
خب به هر حال شنونده ما تا حد بخلم صدای شنیده شد، اینا هم آقای صداقت نظر خود اظهار کردن، منتها طرف طالبا این موضوعات رد میکنه، بعض سازمان های بین‌المللی هم میگن هنوز القاعده فعالیت داره. خب به هر حال روی تحقیقات سرزی هم باید کار شد و خیلی کار لازم است سرزی موضوع. ما شخص منعیس یک رادی مسائل بسیاری نظرهای شخصی مردم منعیس نظر شخصی مردم وصلا نشر میکنیم، منطقه ما خود ما در این ساحه کدام تحقیقات به عمل ناوردیم. برحال خدایار نایبزاده که شما جورنالیست هم هستین و تجربه کافی دارین و هم پژوهشگر هستین، در مورد ادعای اوی شنوندی ما شما چی گفتنی دارین؟
خب گزارش های در این مورد نشر شده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و بعضی نهادها و همچنان کمیته روابط خارجی ولایات متحده امریکا و بعضی مقامات امریکایی در ارتباط ابراز نگرانی کردند که طالبان هنوز هم با القاعده در ارتباط و گزارش های هم داریم که بعضی از چهره های القاعده در درون کابینه طالبان جذب شدن و فعلا حضور دارن و همچنان هدف قرار دادن آقای زواهری در کابل یکی از او نشانه هاست و همچنان اخیرا گزارش دیگری که نشر شده که حمزه بن لادن در افغانستان حضور داره و با شبکه افغانی هم کاری داره. در این مورد نگرانی ها وجود داره از رابطه القاعده با طالبا و در این شکل وجود نداره که بعد از طالبا گروه های تروریستی در افغانستان جان گرفتن. ما شاهد تحرکات خراسان داعش هستیم، هرچند که طالبا ادعا رد میکنه ولی تحرکات از سوی داعش در موارد صورت گرفته. ما شاهد حملات تروریستی و همچنان برنامه ریزی و حملات از سوی داعش خراسان هستیم که مسئولیت این حملات بر عهده گرفته. یکی از این موارد هم هدف قرار دادن حمله‌ای که در قندار صورت گرفت و حمله‌ای که بالای والی بلخ طالبان صورت گرفت و حملاتی که در غرب کابل سازماندهی شده، اینا نشانه های از تحرکات خراسان داعش در افغانستان است. کشورهای منطقه و کشورهای آسیای مرکزی هم از این بابت نگرانی داره و به این مورد گزارش های نشر شده که القاعده در افغانستان در حال بازسازی پایگاه های خود هست و همچنان سایر گروه های تروریستی که قبلا در منطقه فعالیت داشتند فعلا در افغانستان حضور دارند و افغانستان در پی برنامه ریزی و همچنان تقویت پایگاه خود و سربازگیری و همچنان آموزش نیروهایشان است.
صدا قطع شد بخیلم آقای نایبزاده یا سخنان شما صدای آقای نایبزاده بر شما صدایتان دفتن قطع شد شاید یا سخنانتان قطع شد. یک شنونده ما وصف از طریق واتساب تلفن میگیریم برای اینکه سیستم کار نکرد. بله شنونده عزیز آقای فهیم بفرمایید.
از سلام ادب دارم خدمت شما و مهمانان در بحث.
بله خب شما برنامه را تعقیب کردیم از روی اعلان برنامه ما شما علاقه گرفتین که به برنامه اشتراک کنین در مورد 11 سپتامبر یعنی بسیاری مسائل طرح کردن اما شخصا به شما چی تأثیر کرد اگر از تجربه خودتان بگوین که در زندگی شما که یک جوان هستین به این موضوع چقدر به شما تأثیر کرد؟
خب اگر که من در اون شرایط وجود داشت اما بعدا این را احساس کردم متاسفانه پس 11 سپتامبر در واقع به باور من باعث ازی شد که کشور ما مورد مداخله کشورهای بین المللی و منطقه‌ای با بحث مبارزه با تروریسم قرار بگیره که بعد به باور من در این امر موفق نبودن و مردم افغانستان رها کردن و بیشتر به باور من در پی منافعشان برن نه درباره بحثی مردم و ارزش‌های انسانی در واقع باور من توجه خاصی نداشتن.
خب یکی ایست که همه اظهار نظر میکنن او از او میشنه او از او میشنه منتها یکی هم راه های از مطالعه است تک دلایل آدم از نظر میگذرانه سر از او مطالعه میکنن میگن خب این طرفت گفت او طرفت میگه از او خاطر اتر چیزها را فکر کردین شما منعیس یک جوان که اصل حقیقت موضوع را بیابین مثلا؟
بعضا من گاهی کتاب ها رو در زمینه مطالعه کردم در کل اینجا چند رو تیوری مطرح است که بیشتر فرضیه هایی بوده که اثبات نشده بعضا میگن خود دولت آمریکا و اسرائیل با این دست داشته با بهانه اینکه خدا با رقیبای خود نزدیک بسته بعضا میگن یک حادثه توریستی بوده و بعضا فرضیه وجود داشته که این از قبل دستکاری شده شده و این بحث و پیمان ها یک صحنه سازی بوده در کل حتی مردم آمریکا میگن تقریبا به همون نظر سنجی هایی که صورت گرفتاد و دیدگاه را که دولت ارائه کردن نپذیرفتن بنابراین یک بحث مبهم بوده که تا هنوز به دنیا اثبات نشده. من فکر میکنم که بحث 11 سپتامبر در واقع از نظر ما و نظر به آنچه مطالعه کردم بهانه بوده برای اینکه بیان و در بیشتر به کشورهای منطقه خود نزدیک بسازن و رقیباشون مثلا با رهبری آمریکا بوده که بعد کشور ما را در واقع یک صحنه منازعات خود ساختن و در این زمینه هم موفق نبودن.
خب بیام نظر شما انعکاس یافت اگر میخواین برنامه را گوش کنین
تصویر بسیار پیچیده.
بله که باشتین استاد دکتر سردار محمد رحیمی که خودشان پژوهشگر ژئوپلیتیک در دانشگاه فرانسوی هستن و سرازی شاید بسیار مطالعه کرده باشتن این گونه مسائل چطور است استاد محترم؟ یعنی بسیاری ها بدون از اینکه دلایل و فکر داشته باشن نظر به مطالعاتی که در داخل یک مملکت دیگه یا در داخل دارن بسیاری ها به اساس ایدولوژی و به اساس برخورتا نوشته شده به این قضاوت میرسن. شما در مورد چی گفتنی دارین استاد؟
ببینید در مورد 11 سپتامبر گفتیم دیدگاه متفاوت وجود داره اما اون چیزی که غالب و رسمی هست در اسناد حقوقی و اسناد در واقع سیاسی و آن چیزی که ما بعد از 20 سال میفهمیم یعنی 20 سال حضور آمریکا در افغانستان و میلیاردها دلار هزینه و بعد هم خروجش نشان میده که اینها بر اساس یک سناریو نیامدن بر اساس یک فهمی از او شرایط 11 سپتامبر آمدن که خب در اینجا یک در واقع به فهم از اونا منبع در واقع تروریسم یا القاعده در افغانستان بوده که این حادثه را در واقع ساپورت کردن به لحاظ لوجستیک و به وجود آمده و بعدم 20 سال دیدن که بیشتر از این نمیتونن در افغانستان باشن و بعضیشان هم معتقد بودن که ماموریت ما در سال‌های اول خلاص شده و بعد از او ماندن ما برای ساختن دموکراسی در افغانستان یک ماموریت ناکام است. اون به خاطر برایم از افغانستان و یک کار خود افغان است و ما اگر می‌خوایم تروریسم مقابله بکنیم این کار انجام میدیم. مثل اینکه دو سال گذشته آقای ایمن از زاویر در قلب کابل در دوران
در زمان رژیم طالبان همی نظام فعلی از بین بردن، یعنی گفتن ما ابزارهای لازمه داریم که بتونیم دشمنای خود از بین ببریم در داخل افغانستان و هر جای دیگه از طریق درون‌ها یا هر اقدام دیگه. به خاطر حضور نظامی ما دیگه در افغانستان فایده نداره و بر ما هزینه داره، هزینه انسانی داره، هزینه مالی داره. از این منظر وقتی ما بعد از 20 سال نگاه میکنیم کمتر، یعنی میتونیم خودم متقاعد بکنیم با توجه به اسناد که یک سناریو بوده یا یک پروژه بوده برای از اینکه مثلا آمریکا خود اینجا در منطقه نصب کنه. نه، امروز در روابط بین‌المللی دیگه نیاز نیست کشورها لزوما حضور فیزیکی داشته باشن. ابزارهای در منازعات بین‌المللی وجود آمده که این ابزارها کمک میکنه که اونا بتونن از هر جای دنیا منافع خود در واقع پیش ببرن به لحاظ نظامی و استراتژیک، و حضور نظامی دیگه آخرین گزینه است. و حالا میبینیم که ایالات متحده آمریکا کم کم تلاش میکنه که در خاورمیانه حضور خودش کاهش بده، از طریق شرکای منطقی منافع نظامی امنیتی خود پیش ببره، بیشتر روی مسائل کلان جهانی مثل رقابت با چین یا مسائل آسیا پاسیفیک در واقع متمرکز هستش. از این منظر ما فکر میکنم که برای مردم افغانستان هم یک چیزی که بازم میخوایم برای همکارای خود، دوستای خود بگم که ما بیشتر از خود آمریکایی‌ها سر از این مسئله بسیار تاکید داریم که یک سناریو بوده، یک پروژه بوده، و در حالی خود آمریکایی‌ها اینقدر شله نیستن، به خاطر اینکه خونا روی منابع و اسنادی که دارن قانع میشن و در واقع قبول میکنن. ما و شما الا بالله میخوایم ثابت بکنیم که نه، یک پروژه بوده و یک سناریو بوده. خب بله، ما اگر بخوایم که دنبال ازی باشیم که ثابت بکنیم که یک سناریو بوده، اسناد پیدا میتونیم، اما او اسناد لازمه، این معنیش نیست که حتما یک پروژه بوده. ما میگیم یک حادثه بوده و بر اساس او حادثه و دریافتی که در زمان مقامات یا سیاستمدارا
بله استاد محترم یک لحظه که بله استاد محترم تشکر. یک لحظه که یک شنونده ما منتظر ماند، دو شنونده ما منتظر ماند. آقای افغان خوش آمدین.
حق نظر برای خودت سلام، برای میمان سلام، برای افغانستان شریف محترم بهتر مردمش سلام.
تشکر آقای افغان. بر خودت چی تاثیر کرد می 11 سپتامبر؟
حالا بر ما کلش تاثیر کرده، بدون از 11 سپتامبر فامیلی کلش بر ما تاثیر کرده. فامیلی چه وعده خواه بود که زنم برای که بگم افغانستان گل گلزار فامیلی بابا جی مری سفید آدم بود، یک وقت میگفتم بابا، میگفتم افغانستان چه وعده جور میشه؟ میگه تو واری، میگه مثل ما واری 20 نفر دگم که میگه ریش سفید شو، نه تو هم ریش سفید خواهشی دین واسه تم کن واسه تم. گفت افغانستان جور شدنی نداره. گفت بی جور شدنی نداره. 105 سال عمرش بوده که فامیلی بابا جی ما بود، از بابه مرا بابیش بوده که میگه بچه ما افغانستان جور نمیشه فامیلی، راستی هم که جور نمیشه، افغانه به انتفاق هست فامیلی. گوا گریختی نیجی دگه مردم میگه کوا دگه در افغانستان ندهن، ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ بدرم از باید بین فامیلی جه که مردز بدرز شوین افغانستان جور کنیم فامیلی. ای تو خونه میشه که ولا یا گریختی نو دگه نبینو که اگه همه دین ما میکشنه میشه تور نمیشه فامیلی. نگاه که نظر خدا پاک افغانستان ما را جور کنه فامیلی، خدا پاک گل گلزار کنه. دعا میکنه دیگه چیز گفتنی نداره. ما که نظر دل ما سر افغانه درد میکنه، سر افغانستان درد میکنه، سر خاکش درد میکنه، سر کل عوامش درد میکنه فامیلی. آقای نظر
تشکر.
خدا کنه که جور و روغ باشی شما.
تشکر آقای افغان. خانه آباد زنده باشین. حال یک شنونده هم نگویم که اونا هم تحلیلگر است اصلا، منتها از کتگوری شنونده هم میگیریم. بله خانم امیل خوش آمدین.
خوش باشین آقای نظر. سلام به شما، سلام به شنونده های عزیز، سلام به همکارای تکنیکی.
تشکر. 4 دقیقه دیگه ما مانده، از 4 دقیقه هم یک 2 دقیقه شو وقت‌تر خلاص کنیم. خوب شد که بالاخره تلفن شما وصل شد. برای اینکه به هر شنونده‌ای که به ما تلفن گذاشتن تلفن کردیم تلفن‌ها قطعش نمی‌فهمیم سببشه. به هر حال شما در مورد 11 سپتامبر که بر زندگی شخص شما چی تاثیر کرد اگر بگوین بسیار کوتاه خوش میشیم. بفرمایید میکروفون از شما.
به خدا اگه من راست بگم که در یک دوری قرار داشتیم که خود ما در خانه بودیم و در مشکلات بودیم، از تعلیم باز ماندیم، در خانه روزای بسیار تلخ می کشیدیم. بازم اگر یک سناریو بود، اگر هرچی بود، یک تحول دیگه آمد، یک انقلاب شد، مردم مکتب رفتن، طفلا میلیون ها طفلا به مکتب رفتن، دخترها به مکتب رفتن، یک زمین سازی شد، یک شرایط آمد که مردم اولادی وطن تعلیم بکنه، دروازه ها و زنگای مکتب زده شد، دروازه ها باز شد، یک کلام اون دلت آورد و زمینه کار مساعد شد. یک شور و هلهله بود داشته از این که فضای سیاسی نفکی بود و چی میخواستن، اهداف چی بود، برای همه معلوم است. ولیکن یک چرخش نو بود در زندگی کلگی کار کردن دخترها، یک تعداد زیادشان در جای مختلف به رشته هایی که میخواستن، در رشته هایی که حتی بچگانه بود و حتی ناممکن بود، اونا خود رساندن چون زمینه سازی شد. و اگر انسان خصوصا خانما که زمینه برشان مساعد شود، اینا میتونن مثل مردها دستاوردها داشته باشند در اجتماعی، در زندگی اجتماعی و در پیشرفت یک کشور سهیم باشند و بسیار مفید است، بسیار ارزش داره در تمام کشورهایی که امروز به تعالی و به ترقی رسیدن. اینمیا همشان از برکت عزیز که زن وردشان از طبیانه در پیشرفت وطن خود سهیم هستند، برای حیات و پیش برده زندگی یک وطن دو بال یک پرنده است. ناممکن است که یک شقت کنی، قیچی کنی و تعلیم نمانی. وقتی آدم میتونه که در پیشرفت وطن خود سهیم باشه که تعلیم داشته باشه، کار کنه، علم و هنر بیاموزه.
تشکر خانم امیل. وقت برنامه به کلی به اتمام رسید. خبرهای پشتو شروع میشه. چند دقیقه بعد ما استودیو رو ترک کنم آماده شوه. دکتر سیب سردار محمد رحیمی، آقای خدایار نایب زاده و تمام کسایی که به برنامه اشتراک کردن، خانم امیل، بسیار جد تشکر. ما هم رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar